اما ببینیم دوستان دیگرمون در این کارزار چگونه شرکت کردن. دوست عزیز دیگری با شماره 935-2987 آقای محمد سید احمدی هم در کارزار اخراج رژیم صهیونی از سازمان ملل شرکت کرد. میلاد آقا محمدی از کرج هم در این کارزار شرکت کردند. و اما موضوع بعدی، مطالبه آزادی خواهان جهان برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل. گفتگو می‌کنم با آقای علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه. آقای کوهکن سلام عرض شد، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
ممنون و متشکرم، روز شما بخیر. آقای کوهکن، بسیاری از متفکران و کارشناسان حوزه‌های حقوق مطالعات بین‌الملل جنگ و سیاست از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست اخراج رژیم صهیونیستی رو داشتن و این در حالیه که بسیاری از مردم دنیا چنین درخواستی رو دارن. اکنون وظیفه این سازمان در قبال این درخواست به نظر شما چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که در طی 13 ماه گذشته و بعد از جنایات عجیب و غریبی که صهیونیست‌ها در غزه انجام دادن و الان اون رو به لبنان هم گسترش دادن،
بله،
یک حس تنفر عمومی و بیزاری از اونها در عرصه بین الملل شکل گرفته. اونها اول فکر میکردن که با کنترلی که بر رسانه‌ها دارن میتونن جلوی این اتفاق رو بگیرن، اما تظاهرات های مداومی که در تقریبا اکثر کشورهای دنیا هر هفته برگزار میشه، یعنی آخر هفته تقریبا ما در اکثر جاها در همه این مدت تظاهرات هایی رو ضد صهیونیست ها و جنایاتشون داشتیم، فضایی رو در عرصه بین الملل ایجاد کرده که این سوال مطرحه که این استثناء بودن رژیم صهیونیستی و اینکه به خاطر حمایت آمریکا یه مصونیت عجیب و غریب داره تا کجا قرار ادامه پیدا بکنه. و خب راه های مقابله با این مصونیت هم از گناه یعنی پیشنهادهای مختلفی براش میشه. یکی این دادگاه های بین المللی ICC و ICJ هر دو تاشون پرونده هایی رو در این زمینه دارن پیگیری میکنن. یکیش هم درخواست از خود سازمان ملله که رژیم اسرائیل رو از این سازمان اخراج بکنن یا حق رأیش رو محدود بکنن یا حداقل به عنوان یک رژیم آپارتاید و یک رژیم نسل‌کشون رو به رسمیت بشناسن، که حالا در هر کدوم از اینها یه سری روال‌های حقوقی داره که حالا پیشنهاداتی شده هم به مجمع، چون بعضی از اینها خب نظر شورای امنیت رو میخواد و با توجه به اینکه آمریکا اونجا خب قطعاً اتفاق نخواهد افتاد، بعضی هاش که با رأی مجمع عمومی امکان پذیره داره رایزنی هایی براش میشه. اما توجه داشته باشیم که اونجا هم به هر حال صهیونیست‌ها تلاش میکنن که بتونن مانع این اقدامات بشن.
و فکر میکنید که سازمان ملل چطور باید پاسخگوی مردم جهان باشه؟
خب یکی از ظرفیت هایی که طی همین 13 ماه میشد خیلی بیشتر استفاده بشه، اما فقط به یکی دو تا اقدام محدود فقط منجر شد، استفاده از ظرفیت مجمع عمومیه. واقعیت اینه که اکثر کشورهای جهان برخلاف اون چیزی که تو شورای امنیت اتفاق میفته که آمریکا یا به تنهایی یا به همراه مثلا انگلیس و فرانسه مانع تصویب قطعنامه ها شده طی این مدت، در سازمان ملل اینطوری نیست و رأی مجمع عمومی بر اساس اکثریته و میشد قطعنامه های متعددی راجع به همین مسائلی که گفتیم، حداقلش مثلا شناسایی رژیم اسرائیل به عنوان رژیم آپارتاید، نجات پرست و حتی یه رژیم نسل کش، میشد براش مصوباتی مجمع عمومی داشته باشه که خوب اتفاق نیفتاده. نیاز به نظر میرسه که نیاز به در واقع مشارکت بعضی از گروه ها که بلوک های رأی هستن اونجا، مثل نم یا کشورهای عدم تعهد یا جامعه عربی که خب تعداد آرای قابل توجهی دارن، اینها باید پیش قدم بشن برای قطعنامه هایی که این در واقع فشار سیاسی رو به رژیم صهیونیستی بیاره. اگرچه این فشار اثرات اجرایی در ابتدا ممکن نداشته باشه، اما یک اثرات طولانی مدتی داره که اون تلاش اسرائیلی ها برای تصویرسازی مناسب از خودشون به این عنوان که یک دولت معمولی و مشروع هستن رو به شدت زیر سوال میبره.
بله، بسیار ممنون و متشکرم آقای کوکن. آرزوی موفقیت و سرافرازی میکنیم برای شما و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، روز شما بخیر.
روز شما بخیر. و بازم فرصتی دست داده که ببینیم دوستانمون نظرشون در مورد کارزار چه هست و چگونه شرکت میکنن. آقای حمید شاه مرادی از اصفهان هم اعلام حاضری کردن برای شرکت در این کارزار. صحبا خانم فاطمه بهروزخانی از تهران هم اعلام حضور کرد. دوست عزیز دیگری با شماره 915-3784 هم اعلام حضور کردن و گفتن که در این کارزار شرکت میکنن. آقای مسعود بیرامی از تهران هم در این کارزار شرکت خواهند کرد. دوستان خوبمون که فقط شماره شنو من میتونم بخونم، 902-1345، چون اسم و فامیلشون یا اسم شهرشون رو ننوشتن، یا شماره 913-7106، این دو دوست محترممون هم در این کارزار شرکت میکنن. اما بریم سراغ موضوع بعدی. هشدار پوتین با آمریکا و غرب درباره اشتباه محاسباتی. در مورد این موضوع با جناب آقای محسن پاک‌آیین، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنم. آقای پاک‌آیین سلام و درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید، متشکرم. آقای پاک‌آیین، رئیس جمهور روسیه در پی حملات موشکی پیشرفته ارتش اوکراین به عمق خاک روسیه رو که با استفاده از موشک‌های آمریکایی و انگلیسی انجام شد، اشتباه محاسباتی برای اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کرد. اجازه بدید یه فایل صوتی رو بشنویم، بعد از اون برمیگردیم و با شما گفتگو می‌کنیم.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید.
Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов.
در تاریخ 19 نوامبر 6 موشک از نوع کمز آمریکایی و در تاریخ 21 نوامبر موشک‌های انگلیسی سایه طوفان به اهدافی در مناطق کورسک و برایانسک حمله کردند که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه این حملات موشکی را دفع کردند. پوتین گفت تنش در اوکراین پس از حملات موشک‌های دوربرد غربی به روسیه رنگ و بوی جهانی به خود گرفته است. ولادیمیر پوتین از آزمایش موفقیت آمیز موشک میان برد جدید آرشنیک خبر داد و افزود سامانه های پدافند هوایی مدرن قادر به رهگیری آن نیستند، زیرا این موشک ها اهداف را با سرعت 10 ماخ معادل 2.5 تا 3 کیلومتر در ثانیه هدف قرار می دهند. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه اهداف این موشک های جدید برای تخریب در طول آزمایش های آینده بر اساس تهدیدها علیه کشور تعیین خواهد شد، افزود روسیه خود را مجاز به استفاده از سلاح علیه اهداف نظامی کشورهایی می‌داند که اجازه استفاده از سلاح خود علیه آن را می‌دهند. پوتین تأکید کرد روسیه به طور پیشگیرانه به شهروندان اوکراینی و شهروندان کشورهای دیگر پیشنهاد می‌دهد که مناطق احتمالی هدف را در صورت استفاده از موشک‌های مانند آرشنیک ترک کنند، زیرا در حال حاضر هیچ گونه وسیله‌ای برای مقابله با این سلاح‌ها وجود ندارد. ولادیمیر پوتین تأکید کرد در منطقه دنیپروپروفسک روسیه یک مجتمع نظامی صنعتی را که به تولید فناوری موشکی نیز مشغول است مورد هدف قرار داده است.
آقای پاکاین فایلو به اتفاق شنیدیم، به نظر شما تهدید پوتین و هشدار ایشون چه معنایی میتونه داشته باشه و در صورت استفاده روسیه از موشک‌های فوق پیشرفته خودش چه آینده‌ای در انتظار جنگ روسیه و اوکراین خواهد بود؟
ببینید، اقدام دولت دموکرات آمریکا به ریاست جمهوری بایدن دقیقاً یک اقدام تحریک‌آمیز هست که نه تنها در جهت خاتمه جنگ اوکراین و حمایت از صلح جهانی هست، بلکه به دنبال ایجاد جنگ‌های جدید و طولانی کردن جنگ‌ها و در واقع دادن زمین سوخته به ترامپ رئیس جمهور آینده است. یعنی در واقع این اقدام آمریکا در عین حالی که علیه روسیه هست و فضای جنگی رو بیشتر میکنه، در این حال تلاشی هست برای اینکه ترامپ که قول داده پس از روی کار اومدن در ژانویه جنگ اوکراین رو خاتمه بده، با مشکلات جدی مواجه بشه. یعنی جنگ اینقدر در واقع عمیق و غیر قابل حل بشه که ترامپ هم نتواند راه حلی برای اون پیدا بکنه. در این حال روسیه هم حق داره که از خودش دفاع بکنه، به دلیل اینکه هدف اصلی جنگ اوکراین تمایل ناتو به طرف شرق و تهدید مرزهای روسیه بود، که خب این مسئله رو بعد از فروپاشی ناتو قول داده بود که در این مسیر حرکت نکنه و رؤسای جمهور آمریکا هم این وعده رو به شوروی سابق داده بودن، اما اینها خلف وعده کردن و در واقع تحریک کردن اوکراین رو و امروز هم با اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر و دادن سلاح‌های مخرب با برد طولانی میخوان بر آتش جنگ بنزین بریزن.
بله،
بذات با توجه به این مراتب به نظر میرسه که چنانچه اوکراین بخواد از این موشک ها استفاده بکنه و این موشک ها نتواند رهگیری بشه طرف روسیه و آسیبی به این کشور برسه، اونها هم با تسلیحات فوق مدرن از جمله موشک های باره‌پیما حرکت خواهند کرد و کیف هم به در واقع جنگ اضافه خواهد شد و تخریب خواهد شد و باید آقای زلنسکی و مردم اوکراین متوجه توطئه‌های آمریکا و اروپا باشد. در واقع ناتو اوکراین رو تومه کرد و در مقابل روسیه قرار داد برای اینکه روسیه رو تضعیف بکنه، ولی روسیه مقاومت کرد و در شرایط فعلی این غربی‌ها و به خصوص اروپا هست که از جنگ اوکراین متضرر شده.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای پاکاین از اینکه با ما گفتگو کردید. استفاده کردیم از صحبت‌های ارزنده جناب عالی.
خدا نگهدار،
زنده باشید، خدا حافظ شما. از شما خواستیم که در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل هشتگ اخراج کودک کش رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید، همراه با نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید. اما متاسفانه برخی از دوستان فقط یک هشتگ برای ما فرستادن و نام و نام خانوادگی و اسم شهرشون رو نفرستادن، مثل دوست خوبی که از شمال کشورمون 911-56-32 و همینطور 915-37-84. اما برخی از دوستان نام و نام خانوادگی و اسمشون رو فرستادن، اجازه بدید اونا رو هم براتون میخونم. آقای فرهاد آریانپور از کرمان اعلام حضور کردند. سرکار خانم سمیه شاهرضایی از دسفول هم برای ما هشتگ رو فرستادن. آقای محمد رضا پولادوند از شیراز هم برای ما هشتگ رو فرستادم. سرکار خانم زهرا میرزایی از مشهد مقدس هم در این کارزار شرکت خواهند کرد. دوست عزیز دیگری با شماره 938-11-52 هم در این کارزار شرکت می کنن و البته اسم خودشون رو ننوشتند، اما گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر رژیم صهیونیستی. دوست خوبمون با شماره 912-17-21 هم در کارزار شرکت کردند، هم آرزوی اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل رو داشتن. دوست عزیز دیگری با شماره 922-75-63 هم در این کارزار شرکت میکنن، مثل هموطنان دیگرمون. شنونده محترمی با نام محسن آقا محمدی هم در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل شرکت خواهند کرد. آقای علیرضا کرامتی از آبادان هم در کارزار شرکت میکنند و اعلام آمادگی کردن. متشکریم از همه شمایی که به سوال پیامکی ما و البته در کارزار ما شرکت میکنند. اما دوستان عزیز فراموش نکنید که با کد دستوری 3-14 مربع به راحتی میتونید کمک‌های خودتون به مردم غزه و لبنان رو در پویش ایران همدل هبه کنید. من همچنان دارم پیامای شما رو میبینم میخونم و دوستانی که در کارزار اعلام آمادگی کردم برای حضور در کارزار اسامیشون رو پیدا میکنم، مثل آقای سامان اردوجانی از تهران که برای ما پیامک فرستادن و اعلام آمادگی برای شرکت در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل و هشتگ اخراج کودک کش رو میفرستم. و اما آخرین موضوعی که امروز در موردش گفتگو خواهیم کرد، تحقق رشد اقتصادی 8% رفع ناترازی های انرژی است. در مورد این موضوع با آقای محمد امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران گفتگو میکنم. آقای زنگنه سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما که وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای زنگنه، چرا ناترازی های انرژی مانع تحقق رشد اقتصادی کشورمون شده و چطور و با چه برنامه ریزی میبایست این ناترازی ها از بین بره؟
ببینید، خب ساختار در واقع صنعت ما بر پایه صنایع انرژی بر
بله.
یعنی شما اکثر صنایع ما رو که نگاه میکنید، مثل صنایع فولادی، صنایع فلزی، صنایع پتروشیمی، رشد صنعتی ما کلن به خاطر اینکه ما کشوری بودیم که منابع انرژی زیاد در دسترسمون بوده،
بله،
عموما جوری برنامه ریزی شده که ما با استفاده از صنایع انرژی بر رشد اقتصادی داشته باشیم.
بله.
خب متاسفانه در سالهای گذشته، خصوصا از یک تاریخی به بعد، مثل سالهای مثلا 89-88 به بعد،
بله،
صنعت برق ما نتونست متناسب با نیازهای صنعتی کشور و متناسب با نیاز رشدی که ما از سمت صنعت و سایر بخش‌ها، خانگی، کشاورزی، اینا داریم، رشد بکنه. و بالاخره قابل پیشبینی بود که در یه روزی این ناترازی ها که فکر کنم دیگه الان اسمشون هم ناترازی نیست و اسمشون کسری هست،
بله،
کسری ها اتفاق میفته و یه جای خودشون نشون میده.
درسته.
و چون رفتیم همونجور که ابتدای عرایزم خدمتون گفتیم، پایه رشد صنعتیمون هم بر اساس صنایع انرژی برگذاشتیم، طبیعتا وقتی که برق مجموعه های صنعتی ما قطع میشه، قاعدتا همشون از مدار تولید خارج میشن و خب این قضیه به شدت به اون رشد اقتصادی 8% برنامه ریزی شده در برنامه توسعه هفتم صدمه میزنه. یعنی اگه ما حتی در حالت ایدئال بتونیم خطوط تولید فولادمون، خطوط تولید پتروشیمیمون، اینا رو به اون چیزی که تو برنامه توسعه نوشته شده برسونیم، قاعدتا در تامین نیازهای اولیه‌شون مثل برق و گاز به مشکل می‌خوریم.
بله. آقای زنگنه، حالا جدای از این که شاید کمکاری شده، شاید که نه، حتما کمکاری شده برای رشد به هر حال تولید انرژی در کشورمون، این موضوع بماند با توجه به این که خب حالا دیگه فعلا نمیشه کاری انجام داد، این اتفاق افتاده، ولی اقدامات در بازه زمانی کوتاه مدت چطور باید تعریفش تا این ناترازی ها حالا به حداقل برسه؟
اولین مسئله اینه که این بحران باید جدی گرفته بشه. یعنی ببینید، الان با کمال احترام، همین لغت ناترازی که شما استفاده میکنید باعث میشه که بحران جدی گرفته نشه. ناترازی یعنی توی بازه کوتاهی به علت اینکه عرضه و تقاضا در یک بازاری با هم مطابقت ندارن، ناترازی ایجاد میشه.
بله.
این وضعیتی که ما الان داریم اول اسمش کسبی و بعد بحرانه.
بله.
پس اول باید ابعادش درست تعریف بشه، یعنی وقتی ما یه مسئله رو سعی میکنیم به دلایل مختلف، حالا ما کاری به دلایلش ندارم،
بله،
ابعادش رو درست تشریح نکنیم به هیچ عنوان نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم. خب
بله.
مثلا مثال میزنم خدمتتون، میخوام ببینیم برنامه ریزیامون چجوریه واسه حل این مشکل کسبی و بعد. ببینید، ما پیشبینی که در برنامه توسعه هفتم کردیم، در سال آخر برنامه پیشبینی شده که مصرف برق ما در لحظه پیک به 85,000 مگاوات ساعت میره.
بله.
همین تابستون امسال که گذشت، یعنی در سال اول برنامه، ما در لحظه پیک 80,000 مگاوات ساعت مصرف داشتیم.
بله.
و قاعدتا این 85,000 مگاوات رو ما سال بعد بهش میرسیم. پس نکته اول اینه، برنامه ریزیمون درست نیست. یعنی عددی که تو برنامه توسعه هفتم نوشته شده خیلی آندراستیمیت هست واسه نیاز مصرف ما. این
بله.
باید درست بشه. یعنی اول ما باید صادقانه بشینیم با خودمون محاسبه بکنیم که ما چقدر کسری برق داریم. این نکته اوله.
بله.
نکته دومش، موقعی که میخوایم این کسری رو جبران بکنیم، همه عواملش رو باید در نظر بگیریم. یعنی ما یه زمانی رفتیم نیروگاه آبی زدیم و دیدیم آب نداریم. بعد رفتیم نیروگاه گازی زدیم، دیدیم گاز نداریم. یعنی اگه میخوایم یک سلوشنی پیشنهاد بدیم که این کسری حل بشه، باید حواسمون باشه که فقط به بخش خودمون، یعنی فقط به وزارت نیرو نگاه نکنیم. به عنوان مثال اگه میخوایم با نیروگاه حرارتی اینو حلش بکنیم، باید نگاه کنیم ببینیم آیا سوخت داریم یا نه.
بله.
همه الان خب توی زمستون داریم وضعیت سوخت رو میبینیم.
بله.
پس چاره‌ای نداریم به خاطر اینکه این کسری رو حلش بکنیم، بخش عمده‌ایشو با استفاده از پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر انجام بدیم.
بله.
حالا این برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی نیست که یک شرکت خصوصی یا حتی وزارت نیرو به تنهایی بتونه انجام بشه. منظورم چیه؟ وقتی که ما می‌خوایم مقدار زیادی نیروگاه وارد مدار کنیم در یه فاصله زمانی کوتاه، اصلا سازوکار کشور ما متأسفانه برای انجام چنین کاری تعریف نشده. ساختار کار کردن در کشور ما فوق‌العاده بروکراتیکه. اگر می‌خوایم که نیروگاهامون سریع وارد مدار بشن، باید این ساختار بروکراتیک شکسته بشه، حداقل واسه پروژه‌های نیروگاه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این که تامین مالی که قرار هست صورت بگیره، حالا از طریق بانک‌های تجاری هست، از طریق صندوق توسعه ملی هست، این باید سریع‌تر اتفاق بیفته.
بله.
اگه بیفته توی اون ساختار بوروکراتیک که صندوق توسعه ملی یا بانک‌های تجاری دارن، مسلماً به زودی این مشکل حل نمیشه
و بزرگتر هم خواهد شد.
و بزرگتر که قطعاً خواهد شد، فقط حالا باید اجازه ندیم به اون میزانی که ماها پیش بینی میکنیم اتفاق میفته اتفاق نیفته.
بله.
چون متاسفانه داریم به سمتی میریم که اصلا شبکه برق کشور از مدار خارج بشه، دچار بلک اوت و اینا بشیم. متاسفانه.
خیلی متشکرم آقای زنگنه، به امید انشالله حل این مشکل بسیار بزرگ. از شما تشکر میکنیم و با
ممنون.
خداحافظی میکنیم.
قربان شما.
زنده باشید. شنوندگان عزیز، رویداد امروز هم به پایان رسید. تشکر میکنیم از همراهیتون.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما